بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إشكال دوم حلی که مرحوم نائینی به بعد اول تفصیل صاحب کفایه دارند، خلاصه‌اش این است که می‌فرمایند طبق بیان مرحوم آخوند، ادله اصول عملیه مثل قاعده طهارت، حلیت، استصحاب متکفل بیان دو انشاء و دو جعل است که این دو جعل هم رابطه شون طولی است. احدهما موضوع است برای جعل آخر و انشاء آخر، و کن نمیخوان بفرماین محال است که یک دلیل، یک انشاء شامل دو جعل باشد، مخصوصا اگر رابطه بین این دو جعل رابطه طولی است. توضیح مطلب این است که مرحوم نائینی می‌فرمایند نظریه صاحب کفایه محور کلامشون این است که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. صاحب کفایه میگه با این جمله معصوم دو تا جعل رو ایجاد کرده است. یک، این که طهارت ظاهریه جعل شده است راجع به موضوع مشکوک و طهاره، این یک جعل. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، طهارت ظاهریه جعل شده برای مشکوک و طهاره. جعل دوم، این طهارت ظاهریه و این روایت توسعه می دهد ادله طهارت واقعیه رو. یعنی مفادش این است که حالا که حکم ظاهری جعل شد، طهارت ظاهریه برای مشکوک و طهاره، من با جعل طهارت ظاهریه توسعه می دهم ادله شرط رو. میگم شرط هم طهارت ظاهری است هم طهارت واقعی. مرحوم ناینی میفرماید دو تا جعل رو از یک دلیل استفاده میکنید، آن هم دو جعلی که رابطه طولی دارن، یعنی ابتدا باید یه دلیل بگوید طهارت ظاهری داریم، در مشکوک و طهاره بگو طهارت ظاهری، این که ثابت شد طهارت ظاهری موضوع میشه برای جعل دوم که توسعه در ادله شرط باشه. میگه این طهارت ظاهری که من جعل کردم همسنگ طهارت واقعی است، یعنی اگه شک داشتی با همین طهارت ظاهری نماز بخون، شرط نماز را آوردی. مرحوم ناینی میفرماید دو تا جعل است و احدهما متأخر از دیگری است، یکی موضوع برای جعل دیگر، و یک دلیل نمتونه متکفل دو تا جعل باشه، مخصوصا اگر طولیت باشه، احدهما موضوع برای دیگری باشه، که ابتدا باید موضوع ثابت باشه ثم ما بیایم به یه دلیل دیگه اون موضوع رو موضوع برای یه جعل جدید پیدا کنیم، درست کنیم، بگیم حالا که حکم ظاهری داریم، طهارت ظاهریه، این طهارت ظاهریه توسعه ایجاد میکنه در ادله شرع، این جعل دومه، این باید بعد از جعل طهارت ظاهریه باشه، نمیشه به خود اون دلیل این معنا ثابت بشه، لذا مطلب صاحب کفایه دوچار اشکال است. عبارت شونه ببینید، ان التوسعه والحكومه انما تستقيم اذا كانت الطهاره او الحليه الظاهره مجعوله اولا. یک دلیل باید بگه طهارت ظاهری داریم، در مشکوک و طهاره طاهرون، ثم یأتی دلیلون، بعد یه دلیل دیگه بیاد مفاد جعل دوم رو بگه، بگه انما هو الشرط فی الصلاة اعم من الطهارت الواقعیه و طهارت ظاهریه. اون دلیل دوم باید بیاد بگه این طهارت ظاهری که جعل کردم موسع اون دلیل است، فیکون حین اذن هذا الدلیل موسعا و حاکما الا ما دل على اعتبار طهارت الواقعیه. بعد میگن والمفروض انه لم يقم دلیل سوا ما دل على جعل طهارت ظاهریه، چون میفرماد یه دلیل بیشتر نداریم جعل طهارت ظاهریه. خب دیگه این دلیل نمیتونه بگه این طهارت ظاهریه رو که جعل کردم موسع ادله شرط است، میشه مثل طهارت واقعیه، لذا دو تا جعل از یک دلیل قابل اثبات نیست. چجور؟ یک جعل اونجا یک جعل بیشتر نیست، لا شکل کثیر شک، یعنی کثیر و شکل شاک حساب نکن، شاک حساب نکن، او رو شاک حساب نکن، معناش اینه اون حکمو نداره، او رو شاک حساب نکن، اینه یعنی حکم او رو نداره، یک جعل بیشتر نیست. عرض میکنیم که مدرسه نجف مرحومای خویی به این اشکال دوم استادشون مرحوم نائینی ایراد گرفتن، فرمودن این اشکال دوم شما بر صاحب کفایه وارد نیست. به عبارت اخرى ایشون می‌فرمایند هیچ اشکالی نداره، یک دلیل متکفل دو جعل و دو انشاء باشه، ولو به تعبیر ما رابطه بین این دو جعل هم رابطه طولی باشه. توضیح مطلب مدرسه نجف این است که می‌فرمایند، حالا به عبارتی که بنده عرض میکنم بعد مطلبشونه در اجود و تقریرات چاپی که ما داریم جلد اول صفحه 288 در ذیل مباحث مرحوم نائینی ببینید. مرحوم آقای خویی میفرمایند آیا خطاب به استادشون، شما مدلول مطابقی و مدلول التزامی رو در یک دلیل قبول دارید یا قبول ندارید؟ آیا ممکن است یک دلیل دو مدلول داشته باشه، یکی مطابقی و دیگری مدلول التزامی، و مدلول التزامی به تعبیر ما مترتب بر مدلول مطابقی باشه؟ چه محذوری داره؟ چه اشکالی داره؟ همین قاعده رو در مانحنفی می‌فرمایند پیاده کنی. در مانحنفی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یک مدلول مطابقی داره. مدلول مطابقیش این است که شارع مقدس برای مشکوک و طهاره جعل کرده است طهارت ظاهری رو، به کسی که شک در طهارت لباسش داره شارع فرموده بگو طاهر، رو حکم ظاهری جعل کرده براش طبق نظر ساک کفایی، بگو طاهر رو، این شد مدلول مطابقی، یک جعل. حالا به دلالت التزامی این دلیل دلالت کند، حالا که طهارت ظاهریه داری، یعنی چی طهارت ظاهریه داری؟ جعل طهارت ظاهریه برای این است که میتونی باش نماز بخونی، مثل طهارت واقعیه است در این که شما نمازت با این لباس میتونی بخونی. و هذا یدل علی الاجزاء، این چه اشکال داره؟ دو مدلول، احدهما مطابقی، جعل و مدلول دوم التزامی، احدهما موضوع برای دیگری باشد، این که اشکالی نداره. خب ما الان دقت کنید، اول بحثم اشاره کردیم نقدهای مهم رو به صاحب کفایه اشاره میکنیم. جنبندیش بذارید، هر دو بعد تفصیل رو اشاره کنیم، بعد جنبندی و اون نظر خودمونه عرض خواهیم کرد. فعلا دقت کنید، بعد اول تفصیل صاحب کفایه که اگر احکام، اگر ادله اوامر ظاهری جعل حکم مماثل باشه، صاحب کفایه فرمود اجزا، بیانشونم گفتیم. مرحوم نائینی چند اشکال به صاحب کفایه داره؟ تقریبا سه اشکالش رو ما اشاره کردیم، یکی اشکال نقضی بود ما توسعه دادیم، و دو اشکال حلی. ایشون می‌فرمایند در قسم اول و بعد اول تفصیل صاحب کفایه که قائل به اجزا بود، ما میگیم به حکم این بیانات اجزا نخواهد بود. این فعلا بعد اول تفصیل، وارد بعد دوم میشی بعد جنبندی میکنی. بعد دوم تفصیل صاحب کفایه که دیگه طبق نظر مشهور اصولیین مشی کردن این است که ایشون می‌فرمایند اگر مفاد اوامر ظاهریه، مفاد ادله احکام ظاهریه جعل حکم نباشه، مثلا، این مثلا هم که میگی موضوعیت داره، مثلا جعل منجزیت و معذریت باشه، ادله احکام ظاهریه اگر کشف خلاف شد به هر حجتی مجزی نیست و اعاده و قضا لازم است. نگاه مرحوم آخوند اینجا بر میگرده به همون اختلافی که در کلماتی ایشون هست. الان اشاره میکنیم مسلم امارات مقصوده، اما این که آیا ایشون از اصول عملیه هم اصلی را چنین میداند که مفاد جعل حکم ظاهری نیست، کلمات مرحوم آخون مختلفه. لذا اول بحثم اشاره کردیم، آنچه مسلم است این است که مرحوم آخون قاعده طهارت، قاعده حلیت و استصحاب و حبار مسلم جعل حکم ظاهری میداند و اینا رو جز قسم اول و بعد اول حساب میکنه، این مسلمه. لذا طبق این معنای مسلم ما فی الکفایه، وقت استصحاب در غیر قاعده حلیت و در غیر حلیت و طهارت میشه جز قسم دوم، براءت میشه قسم دوم، لکن کلماتشون مختلفه. آقای زینعلی خوندن از اون کتاب آقای قزوینی که مقرر دروس ایشونه که ایشون اونجا مطلق استصحاب رو، بلکه حتی اصالت البراءه رو از قسم اول میدونن، لذا قائل به اجزا میشن. بعضی کلمات باز دوستان، دو سه نفر از رفقای خوب، بعضی مطالب درر رو اشاره کردن، بعضی جاها بالاخره کلماتشون متعافته. فعلا قدر متیقن قاعده حلیه، قاعده طهارت و استصحابهما، اونی که ظاهر کلامشون هست. لذا در بعد دوم تفصیل ممکنه استصحاب غیر حلیت و طهارت، ممکنه براءت بیاد همین جزء قسم دوم، ممکنه فقط اختصاص به امارات داشته باشه. حالا اصل مطلب رو فراموش نکنیم، ریزیکاریا خیلی الان مهم نیست برام. پس بعد دوم تفصیل صاحب کفایه این است که اگر ادله اوامر ظاهری جعل حکم مفادشون نبود بلکه منجزیت و معذریت بود، اینجا کشف خلاف شد مجزی نیست و اعاده و قضا خواهد داشت. مثلا فرض کنید مجتهد طبق یک روایتی، بارها اشاره کردیم روایت ابن سنانه، فکر میکرد عبدالله ابن سنان افتابی طبقش فتوا داد نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، باید نماز جمعه بخوند. 10 سال نماز جمعه خوند طبق خبر واحدی که فکر میکرد خبر واحد معتبره. سمن کشف الخلاف، فهمید ای بابا این ابن سنان به حکم قرائنی محمد ابن سنان نه عبدالله ابن سنان، پس این روایت معتبر نیست، بلکه در مقابل زود ترجیح اون روایت دیگره که میگه در عصر غیبت معینا نماز ظهر واجبه نه نماز جمعه. اماره کشف خلاف شده، مجزی نیست، اعاده و قضا لازمه، باید در این 10 سالی که نماز جمعه خونده نماز ظهراش قضا کنه. این میشه مفاد بحث، عدم اجزا میشه. خب حالا دقت کنید نسبت به این قسم که مهمم هست واقعا و بسیار مورد ابتلاست، ما باید ادله اجزا و عدم اجزا رو بررسی کنیم. جمع کثیری از اصولیین مثل مرحوم آخوند قائل به عدم اجزاء، برخی از آقایان بعض المتقدمین از متأخرین مثل مرحوم آقای بروجردی مطلقا قائل به اجزاء، حتی در بعد اول که حالا اونجا مرحوم آخون قائل به اجزا بود، ایشون هم میگن مطلقا اجزاست تمام. برخی مثل حضرت امام یه تفصیلی قائلن که باید ببینیم اون تفصیل چیه. بعضی از آقایان میگن طبق ادله اولیه اجزاء نیست، ولی بعضی عناوین ثانوی بار میشه ما قائل به اجزاء میشیم. خب اینا ریزکاریایی است که باید آرام آرام در بحث روشن بشود. قبل از ورود به بیانات آقایان در اجزاء و عدم اجزاء در این قسم دوم که حالا بعد قسم اولم تقریبا روشن میشه از جهاتی، یک مقدمه رو اشاره کنیم حاوی 2 نکته که حالا اینا تکرارم شده، هر 2 نکتهش من اصول الفقه الى الرسائل الى الکفایت الى ما بعده، لیکن توجه به این 2 نکته اینجا داشته باشید. نکته اول خیلی هم خلاصه عرض میکنیم، در مبحث حجیت امارات و تفسیر این حجیت 3 نظر است. مشهور علمای شیعه قائلا حجیت امارات مثل خبر ثقه به معنای طریقیت و کاشفیت غالبی از واقع است. یعنی اگه خبر ثقه رو شار حجت قرار داده، چون غالبا دیده خبر ثقه اصابه به واقع داره، لذا تسهیلا لامور مکلفین فرموده خبر ثقه معتبر است، حجت است، بدون این که این طریق دخیل در واقع باشه. به عبارت اخرى خبر ثقه واقع ساز نیست، ولی امکان داره واقع نما باشه. غالبا واقع رو به ما بنمایاند، اما خودش نمیتونه واقع بسازه برای ما. این طریقیت. حالا در نکته دوم میگیم طریقیت هم باز چند جور معنا میشه، او تو نکته دوم سربسته اشاره میکنه. یک نگاه حجیت امارات یعنی طریقیت و کاشفیت، یعنی واقع نماس ولی واقع ساز نیست. نظریه دوم بارها گفته شده نظریه سببیت هست. سببیت و موضوعیت به این معناست که خود اماره و خبر ثقه در واقع سازی تأثیر داره، نه اینکه فقط واقع نماست، واقع ساز است. لکن به دو نحوه، یک به بعضی از اهل سنت نسبت داده شده است، ما تو اینم دقت داریم میگیم نسبت داده شده است، که میگوین در لوح محفوظ هیچ واقعی نداریم ما. پیش هر کسی اماره که قائم شد بر یک حکم شرعی، واقع براش ساخته میشه طبق اون اماره. یعنی اماره سبب و موضوع است برای حکم واقعی، که این میگن سببیت اشاعره است. قسم دوم از دخالت امارات در واقع سازی آن چیزی است که به معتزله نسبت داده شده است، که معتزله میگویند ما در لوح محفوظ حکم واقعی داریم، لکن این که شارع اماره رو حجت قرار داده، خبر ثقه رو حجت قرار داده، خبر ثقه میتواند واقع رو تغییر بدهد. به این معنا اگر عند زید یه خبر ثقه قائم شد و مضمون این خبر ثقه برخلاف واقع بود، حکم واقعی برای این فرد تغییر میکنه، معدای خبر ثقه برای این آقا میشه حکم واقعی. که هر دوی این بیان اگه نسبتش به اهل سنت درست باشه میشه تصویب، و تصویب و باطلون عندنا، واقع با خبر ثقه تغییر نمیکنه، خبر ثقه واقع نما ممکنه باشه، واقع ساز نیست. این بحث تصویب منسوب به اشاعره و معتزله یه بحث بسیار مهمی است که لونیش در عقاید، لونیش در اصول، یک جام باد حرفاش زده بشه، حرفای اهل سنت بیاد، مقصودشون همین حرفاست یا اینا نیست، چی میگن اینا؟ که یک وقتی عرض کردم اگه تعبیر میکنیم شیخ مفید معمار کلام شیعیست، بی نظیر شیخ مفید در اندیشمندان شیعه. به نظر من کسی که خوب این مسئله رو از عمق جانش تونسته بهش توجه کنه، انظار اهل سنت رو خوب فهمیده و خوب تحلیل کرده، شیخ مفید. بعضی از انظار و افراد و مطالب خیلی انتصابشن به اهل سنت درست نیست. شیخ مفید شخصیتی است که ذهبی نقل میکنه از تاریخ ابن ابی طی، از علمای بزرگ شیعه قرون ماضیه، که الان کتابم در دست ما نیست، دست این شخصیت بیگذشت تسنن بوده. شیخ مفید نقل میکنه که من گاهی میرفتم پیش اساتید اهل سنت و کنت اظل عند، خودم ذلیل میکردم پیش اونا تا بتونم حرفاشونه بفهمم. عبارتی رو ذهبی از ابن ابی طی نقل میکنه که شیخ مفید اینجوری فرمود. اولا اول عبارتش این، حالی اصل عبارت رو براتون میخونم. شیخ مفید میفرماید که از اینکه مطلبی رو متوجه نشدید خسته نشید، ملول نشید. من اینقدر زحمت میکشیدم، اینقدر زحمت میکشیدم. بعد بعضی زحمات خود چه ذکر میکنه، بعدم میفرماید گاهی میرفتم پیش اینا خودمو ذلیل میکردم تا اینکه حرفاشونه بفهمم و بعد بتونم نقد کنم. اون وقت به جایی میرسه شیخ مفید که معمار کلام شیعی، منبر کلام شیعی، غیر از موارد دیگه منبر کلام شیعی به دست ایشون میفته و وقتی از دنیا میره اهل سنت نفس راحتی میکشن. خودشون میگن، میگن راحت شدیم از دست این فرد. حالا ایشون خوب این بحث تصویب رو، نگاه اشاعره، نگاه معتزله رو تحلیل قشنگی میکنه. با این نگاه مشهور ممکنه فی الجمله مخالف باشه. حالا یه مطالبی داره اونا جای خودش دیگه، الان ورود رو به اونا نداریم. اینم تفسیر دوم حجیت امارات، یعنی سببیت و موضوعیت به دو دلیل. این تفسیر سوم رو سریع اشاره کنیم، مقدمه رو ببندیم. تفسیر سوم در حجیت امارات تفسیر منسوب به شیخ انصاری است، مصلحت سلوکیه. اونم یه بحث دامنه‌دار داره، مقصود ایشون چیه. یک کلمه به قول مرحوم آشتیانی اگر در رسائل اضافه بشه، ایشون میگه من گفتم، مرحوم شیخ فرمود اضافه کن، یک کلمه اضافه بشه یه جور معنا پیدا میکنه، کار نداریم. خلاصه اونم این است که اگه مرحوم شیخ انصاری فرموده باشد، ایشون نگاهش این است، میفرماید که اماره واقع ساز نیست به هیچ وجه، مثل قائلین به تسبیب. لکن اگر انسان سلوک کرد طبق اماره، رفتار کرد طبق اماره و اماره مطابق با واقع نبود، خداوند تفضلن به خاطر سلوک بر طبق اماره یه مصلحتی شاید همسان با واقع به انسان بدهد. اینم خلاصه مصلحت سلوکیه. این مقدمه. حالا نکته دوم هم در این مقدمه هست، فردا اشاره میکنیم. وللکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. از کدوم نظر ما؟ هیچ عبور نه، همونه، اما حرف سابقه هیچی نیست.
بله.
سلام علیکم. واقعا داره که میشه تصویب. اگه واقعا مصلحت در این عمل در این متعلقو که تصویبه،
طریقه
خب ممکن است ببینید همین همین دیگه از سلوک علی طبق طریق نه شیخ نه اونا که به جای خودش اونا که هیچی ممکن است بعضی از عبارتهای مرحوم شیخ اگه نسبت به شیخ انصاری درست باشه اون عبارتها ممکنه که ایشون میخواد بگه لسلوک علی طبق الاماره وقتی سلوک کردی طبق اماره مثلا اماره گفت نماز جمعه واجبه در واقع نماز ظهر واجب بود ما انجام دادیم خدا تفضلا ممکنه اون مصلحت واقعی رو به شما بده
ممکنه پس
اجزا ثابت نشد خب ما اصلا به اجزا کار نداریم الان که ما فعلا مقدمانه اصلا به اجزا نرسیدیم ما هیچ ما اصلا به اجزا نرسیدیم اصلا بحث که میکنیم ما میگیم آقا طبق تصویب که ما اصلا بحث نمی کنیم مصلحت سلوکی هم به ما قبولش نداریم ما باید طبق طریقیت بحث کنیم اجزا رو اونی که برای ما ثمره داره طبق طریقیت بحث کردیم یک جا در بحث حجیت امارات بحث کردیم عبارتش هم آوردیم بله اونا رو هم بحث کردیم تحلیل این که چرا شیخ انصاری مجبور شد به مصلحت سلوکیه اگر ملتزم باشه تا او تحلیل شاوردیم شواهدیم برش آوردیم خب حالا آقا میفرمان حرفشون شهید نشد شیخ انا بنشینید دیگه حالا اینجوری که شما بیستید ما بنشینیم حالا آقا میگه من پام درد میکنم مثلا خیلی خب
ببرم خودش یک مصلحتی داره
بسرد کنم بله
یعنی یه چیزی
مثلا
نه اون چیزی که
شیخ بفهمید تفضل بله خب معلومه دیگه اینکه رو این که اصلا همه قائلین به طریقیت میگن لغو که نیست که معلومه مصلحتی داره ولی اون مصلحتش مصلحت تسهیل باشه ولی اون مصلحتش مصلحت عدم عسر و حرج باشه که میرسیم همینجا اشاره میکنیم
یعنی همین خودش دلالت میکنه که شبه از لسان ممکن کسی اینجوری بکنه میگم اینجوریه از لسان کسی بفهمه که مثلا همین باعث میشه که آقا اجزا
حالتا برسیم لذا خیلی خوب خوبه نگاه کنید مطالعه بکنید ببینید مرحوم آقای بروجردی مدعا اینه ولی دلیل فنیه مدعا همینه ایشون میفرماد آقا اجزا نه فرمودند اصلا فرمودند احد اعلام قوم حفظه الله از شاگردای حضرت امام فل جمله قائل به اجزاست حرفش مطرح میکنیم توضیح میکنیم اشاره میکنم هم تو لمحات آمده هم تو تقریراتی که بعضی از آقایون از آقای بروجردی های منتظری نوشتن آمده اشاره میکنم وقتی بخوایم مطرح بکنیم دو سه جا هست که کجاها مرحوم آقای بروجردی فرمودن باید زمیمه بشه با هم تا بعد اون نظریشون خوب روشن بشه بله لمعات امام چی؟ امام تقریر کردن درس آقای بروجردی رو بله امام تقریر کردن نظر آقای بروجردی رو بعد از بعضی کتابای امام نقل میکنیم فل جمله نظر آقای بروجردی رو قبول میکنن در بعضی از موارد در قاعده طهارت و قاعده حلیتشون قائل به اجزا میشن در سایر موارد نه در دو سه تا از رساله هاشون بحث کرده اونم باید جمع بشه همه با هم حالا اجازه میدید ایشونم بگه یک چیزی یا نه خوب اگه تایید میخواید بکنید بگید
یه تعبیری قبلا فرمودید من تو ذهنم نیست ولی فکرم همون تعبیرتون اشاره به هر بحث امروز داشت که شما تعبیر نکردی که اصلا
بله
بله
حالا بس ببینید بحث تسبیح بس مهمیه واقعا یک جا هم باید ما مثلا یادم نیست دوره گذشته به نظرم بس کردیم حالا باید ببینن دوستان ببینن یک جا باید خوب این بس تدارک بشه یکی از بحثایی که میتونه باز یک رساله کلامی فلسفی اصولی باشه یعنی هر سه بود رو داشته باشد التصویب من منظار الاشاعره و المعتزله و الشیعه این خیلی یعنی دیدگاه نگاه اینا این خیلی میتونه بحث لطیفی باشه و چی؟ ببینی کار کردنش فایدش اینه. اصلا میتونید بگید اهل سنت بی معنا ملتزمن؟ یه اول بحثه. و آیا فهمیدیم اون چرا که اونها میگویند؟ تا ببینید، تا درگیر نشیم. این گاهی من عرض میکنم یه وقتی ما سر بی صاحب میتراشیم، اگه بنشینن فضلو شیخ نستری خواهد. بله، یه وقت گاهی فکر میکنیم مطلبی اهل سنت گفتن و بعد آی صبحانی رو نقل کردن، فرمودن حج میخواستم برم، بعد دیدم یکی از مباحث مهمی که اهل سنت دارن انسداد باب اجتهاده. من خوب اینو کار کردم، رفتم عربستان، نشستیم با یکی از علمای اینا، با یکی از علمای وهابی، بهش گفتم که من یه مطلبی دارم، سوالی دارم، بفهم. گفتم آقا علمای شما قائل به انسداد باب اجتهادن، چرا انسداد باب اجتهاد؟ تا گفتم، گفت ای و شیخنا صحیح، انسداد باب اجتهاد لیس به صحیح و نحن السلفیه لا نعتقد به انسداد باب اجتهاد بل نقول به انفتاح باب اجتهاد. و سلفیه همینو میگه، یه اجتهاد دارن فی اطار المذهب، یه اجتهاد دارن فوق اطار المذهب، که سلفیهشون همین سلفیه معاصر سعودی قائل به انفتاح باب اجتهادن، نه در اطار مذهب، فوق اطار مذهب. بعد ایشون فرمود دیگه هیچی، بحث تموم شد دیگه، گفت منم قائل به دیدم. لذا ببینید در بحث تصویب حرف من اینه که اول خوب بفهمین چه گفتن، ثم نناقشه. ما یکم در این انتصابات اینجوری به این شکل سربسته بهشون تأمل داریم، لذا حرفاشونو باید بفهمیم، نحله‌های مختلفشونو بفهمیم. عرضم اینه، کار کرده بودم، بعد رسائل شیخ مفید رو کنار هم گذاشتم، اینجوری از گذشته یادمه، بهترین کسی که خوب این بحث تصویب رو عندهم فهم کرده و خوب نقد کرده شیخ مفید با رحمت الله علیه و قدس الله روح و زکیه. چی؟ نه نه نه، حالا چی میگن؟ چی میگن؟ نه حرف سومیه. حالا
در مورد تلقیت که میفرمایید،
نه در نکته دوم مقدمه خواهیم گفت، آنان که قائل به طریقیتن باز طریقیت رو به الوان مختلف تفسیر میکنن، این در نکته دوم مقدمه اشاره میکنیم، بعد دیگه وارد میشیم میگیم. اما بحث این که آیا بنابر موضوعیت و سببیت اجزا ایان آقایون بحث کردن، ما این بحث کاربردی نیست، به ما چه؟ قائلین به سببیت قائل به اجزا هستن یا نیستن؟ چی میگن؟ فعلا به ما ربطی نداره. مسئله سلوکیه رو هم قبول نداریم، انما المهم در بحث این است که ببینیم قائل به طریقیت هستیم با مناشع مختلف، با تحلیل‌های مختلف، آیا میتونیم قائل به اجزا بشیم یا نه؟ و قائلین به طریقیت اینجا شعب مختلف میشن. بعضی مثل میگیم، بعضی مثل مشهور قائل به عدم اجزا ان مطلقا، بعضی مثل آقای بروجردی قائل به اجزا ان مطلقا، بعضی تفصیل دارن مثل حضرت امام. دیگه یکی یکی حرفاشونو بگیم. نه ممکنه، نه نه نه، خیلی به اون منشأ نمیشه. ممکنه از نگاه به ادله یک استنتاجات خاصی داشته باشن، حالا توضیح میدیم. الان مرحوم آقای بروجردی تقریبا حرف صاحب کفایه رو در بعد اول گرفته، توسعه داده به بعد دوم و یه ضمیمه‌ای کرده، فرموده ما مطلقا قائل به اجزاییم. چه در آقای بروجردی؟ حالا ببینیم حکم مماثله یا ولو قائل به منجزیت و معذریتن، یک لونی از لغویت برای جعل امارات میگن. حالا تسهیل که همه ما قبول داریم تسهیله، ولی کان تو کلمات آقای بروجردی آمده است که اگر امارات بعد از کشف خلاف مجزی نباشن یلزم و لغویت جعل امارات. و به لون همینو هست آقای سبحانی تو کتابای اصولیشون دارن به یه زبان دیگر اینا رو مطرح میکنیم توضیح میدیم ایشان. خیلی خوب. بله واقعی نیست اصلا دیگه. جعل دوم آقای خویی فرمودن مدلول التزامیه و هیچ دلیلی اشکال نداره یه مدلول مطابقی داشته باشه. یه مدلول التزامی، مدلول التزامی مترتبه بر مدلول مطابقیه، یعنی مدلول مطابقی باید باشد تا این مدلول التزامی باشد. شیخنا بفرمید. بلی الاشکال الثانی انه على فرض ان يكون الحكومة. الاشکال الاول انه اصلا لا يفرض الحكومة بين الادلة الظاهرية والادلة الواقعية، فرض الحكومة ليس بصحيح. الاشکال الثانی انه اذا فرضنا انه يتصور الحكومة بين الاوامر الظاهرية والاوامر الواقعية والنسبة بينهما حكومة. الإشكال الثاني أنه جعلين في لسان واحد، خصوصا إذا كان الجعلين طوليين أحدهما موضوع للآخر لا يعقل. درسته چون حرف آقای خویی درسته. مدلول مطابقی مدلول التزامیه، این مدلول التزامی مترتبه بر مدلول مطابقیه، هیچ اشکالی هم نداره، محذوری هم نداره. چون باشه کدوم توسعه؟ توسعه نیست اصلا. مدلول التزامی، مدلول التزامی جعل طهارت ظاهریه این است که مجزیه. مثلا حالا بعد ما قبول نمی کنیم لیکن ظاهر کلامشون اینه دیگه. خب دیگه گفتیم دیگه میشه توسعه. مدلول التزامی این دلیل توسعه در ادله شرط می دهد و هیچ اشکالی هم نداره. خیلی خوب. دو سه رساله دارن اینا رو عرض می کنم یه وقتی با منابعش انشاءالله.